4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری فارس از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بیش از حد مجاز در برجام خبر داد. محمد جواد ظریف میگوید این استکس ارزش استراتژیک دارد. و انفجاری قوی در کابل دست کم یک کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری فارس به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داد که ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین از مرز تعیین شده در توافق اتمی عبور کرده. این میزان مجاز 300 کیلوگرم بود و هنوز به طور رسمی میزان کنونی اعلام نشده است. تهران حدود 60 روز پیش و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که دو تعهد برجام مربوط به سقف اورانیوم غنی شده و آب سنگین را رعایت نخواهد کرد. دلیل این اقدام بهره‌مند نشدن ایران از منافع برجام در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام شد. چند روز پیش برخی دیپلمات‌ها در وین پیش بینی کرده بودند که با توجه به تولید روزانه حدود 1 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، ایران در هفته جاری از حد مجاز ذخیره اورانیوم عبور خواهد کرد. دو روز پیش سه کشور اروپایی از اجرای شدن سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند. این کشورها امیدوارند در پی این اقدام ایران کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کند. طرف‌های برجام خواستار تعهد کامل ایران به همه بندهای توافق اتمی هستند. دو روز پس از آنکه کشورهای اروپایی از راه اندازی سازوکار ویژه مالی یا اینستکس خبر دادند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این سازوکار ارزش استراتژیک دارد.
گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرن از آمریکا در روابط اقتصادیشون.
محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که این استکس در دراز مدت تاثیرگذار باشد، اما به گفته او در کوتاه مدت نیاز به تقویت تولید داخلی و توانمندی و خودکفایی است. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده گفته است تا زمانی که پول حاصل از فروش نفت وارد کانال این استکس نشود، این عملیات کارایی نخواهد داشت. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز وضعیت فعلی این استکس را یک اتومبیل زیبا بدون بنزین توصیف کرده بود. کشورهای اروپایی امیدوارند با عملیاتی شدن این سازوکار ویژه که در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تعبیه شده، از شکست برجام یا همان توافق اتمی جلوگیری کنند. و انفجاری قوی در پایتخت افغانستان دست کم یک کشته و 65 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعات شلوغ بامداد دوشنبه در منطقه پل محمود خان رخ داد. بنابر اعلام پلیس، این انفجار توسط یک خودروی بمبگذاری شده در مقابل ساختمان وزارت دفاع افغانستان انجام شده است. در پی انفجار چند فرد مسلح به ساختمان مجاور وزارت دفاع رفتند و شروع به تیراندازی کردند. پلیس و نیروهای امنیتی این منطقه را محاصره کردند. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این اقدام بخشی از عملیات حمله به وزارت دفاع افغانستان بوده است. و اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته است واقعا زندانی سیاسی نداریم. او که در برنامه تلویزیونی جهان آرا در شبکه افق سخن می گفت، گفته است زندانیانی که در ایران هستند تروریست هستند یا با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند و یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کردند و زندانی سیاسی نیستند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان از فرانسه از طریق تلفن مهمان این مجله خبری رادیو فرداست. آقای لاهیجی، چقدر این سخنان آقای اسماعیلی به واقعیت نزدیکه؟
نه فقط به واقعیت نزدیک نیست، بلکه ضد و نقیضه. برای که وقتی داره زندانیان رو توصیف میکنه، میگه و از جمله مخالفان جمهوری اسلامی هستن. مخالف جمهوری اسلامی یعنی زندانی سیاسی، یعنی کسی که در به اصطلاح اپوزیسیون حکومت کمونیست، یعنی بنابراین یعنی زندانی سیاسی. اما چرا آقای اسماعیلی و تمام کسانی که طی 14 دهه گذشته در دادگستری جمهوری اسلامی خدمت کردند، از رئیس قوه قضاییه کنونی بگیرید تا اسماعیلی و اسماعیلی ها، اینها کسانی هستند که طی 14 دهه ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اداره کردند در دادگاه های انقلاب. خب یعنی چی؟ یعنی هزاران حکم اعدام، هزاران حکم زندان، زندان‌های طولانی که صادر شده این اشخاص صادر کردن و بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی. برای اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید در محاکمات سیاسی باید هیئت منصفه حضور داشته باشه، بنابراین آقای اسماعیلی غیر از این راه فراری نداره، همچنان که پیشینیان نداشتن، چه در مقام به اصطلاح سخنگوی قوه قضاییه یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از رئیس قوه قضاییه گرفته و جزان. یعنی برای توجیه این که در هیچ یک از این محاکمات، نه خود در دادگاه‌های انقلاب نه در محاکم عمومی دادگستری، دیگر بدون حضور هیئت منصفه ما این همه فجایع رو مرتکب شدیم، بنابراین باید صورت مسئله رو عوض کنه و بگوید که ما اصلا زندانی سیاسی نداریم.
اما آقای لاهیجی، از سال 1380 در واقع طرح جرم سیاسی قانون، یعنی طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و بعد از اون در واقع اسماعیل شوشتری وزیر وقت دادگستری هم در مورد اون صحبت کرده و کار کردن و آخرین بار حتی 14 بهمن ماه سال 97 همین سال گذشته اصلاح قانون در جرم سیاسی، قانون جرم سیاسی به مجلس رفت. چرا 40 بعد از جمهوری اسلامی، بعد از پیروزی جمهوری اسلامی، همچنان این قانون تصویب نمیشه و جمهوری اسلامی شفافیتی رو در این زمینه بر عهده نمیگیره؟
برای اینکه فقها به طور کلی اینها متخصص یک مقوله هستند به اسم کلاه شرعی. خود جمهوری اسلامی یعنی کلاه شرعی، برای اینکه از روز اول خمینی گفته بود، چه در زمانی که در نجف بود چه موقعی که به فرانسه اومد، گفت او در پی ایجاد حکومت اسلامی، چون به او گفتن که در دوران کنونی، در روزگار کنونی حکومت ها یا دولت ها یا جمهوری هستند یا پادشاهی، بنابراین گفت جمهوری اسلامی، در صورتی که جمهوری نمیتونه با در رأسش یک شخصی به نام ولی مطلق فقیه باشه. خب حالا در زمینه جرم سیاسی هم همینجور، با توجه به اینکه در قانون اساسی اشاره کردم گفته شده در جرایم سیاسی، بنابراین یه تعریفی وجود آوردن که شامل حال هیچ کسی نمیشه. دلیلش همین که طی همین سالهایی که شما اشاره کردید، چرا الان در زندانهای جمهوری اسلامی یک محکوم سیاسی هم نیست که آقای اسماعیلی لااقل بگوید بله ما در کنار مثلا هزاران زندانی و بقول اونها زندانیان امنیتی یک زندانی سیاسی هم داریم. باید توجه داشته باشید.
آیه لاهیجی، مرز بین زندانی سیاسی و امنیتی چه هست؟ به خاطر اینکه ما میبینیم که تعداد بسیار زیادی رو در زندانهای جمهوری اسلامی نگهداری میشن تحت عنوان زندانی امنیتی، آیا در واقع این افراد همون زندانیان سیاسی هستن که با عنوان دیگه ای دارن معرفی میشن؟
اصلا یه تعبیری است و این تعبیر هم متاسفانه از رژیم گذشته به جای مونده، به خاطر اینکه بگن اقدامات اینها برخلاف امنیت مملکت و خب از همین جهت هم سازمان امنیت، حالا یا الان وزارت اطلاعات و تمام نهادهای امنیتی هستن که از دقیقه نخست این اتهام ها رو در دست خودشون میگیرن، بازداشت کردن اونها، نگهداری اونها، کنترل زندانی ها، محل به اصطلاح بازداشت اونها، و بعد هم میفرستن به دادگاه های انقلاب، همچی که در رژیم گذشته میفرستن به دادگاه های نظامی. من در اون در هر این دو این دادگاه من محاکمه کردم و دیدم که به واقع قدرت در دست چه نهادهایی هست. باید توجه داشته باشیم که در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مرجع داوری نیست، مرجع رسیدگی به یک اتهام که حالا طرف این اتهام یک متهمه، شاکی هم به اصطلاح دادسرا یا دادستان به نمایندگی از طرف دولت. نه، در قوه در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مثل سپاه پاسدارا وظیفه دفاع از انقلاب داره، وظیفه دفاع از جمهوری اسلامی داره، بنابراین این کسی که متهم به اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی، قاضی دادگاه انقلاب وظیفه شرعی و سیاسی خودش بود که آدم رو محکوم کنه، یعنی اونجا او طرف دعواست و نه اینکه داور باشه و بخواهد به یک دعوایی که از یک طرف دولت یا نماینده دولت علیه یک شخصی
بله.
تر کرده به عنوان اقدام علیه امنیت مملکت بخواد داوری و حکمیت بکنه. ما در مقابل یک نظام، یک دادگستری شرعی ایدئولوژیک هستیم که وظیفش دفاع از حکومت جمهوری اسلامی.
بسیار سپاسگزارم از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه. و اما ترکیه از تحویل بخشی از سامانه موشکی خبر می‌دهد که آن را از روسیه خریده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش نخستین بخش از سامانه پدافند هوایی S-400 را طی 10 روز پیش رو از روسیه تحویل میگیرد. با وجود اعتراض‌های مکرر، آمریکا گفته است ایالات متحده تحریمی علیه آنکارا وضع نخواهد کرد. خرید و سپس پافشاری ترکیه بر دریافت سامانه موشکی S-400 روسیه از علتهای تنش میان آنکارا و متحدانش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و بیش از همه با آمریکا بوده است. رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه نشست گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان در ژاپن طی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دریافت سامانه موشکی S-400 از مسکو نیز اشاره کرد.
ما همچنان بر اساس توافقی که با روسیه در شهر دوشنبه داشتیم به روند دریافت سامانه موشکی S-400 از این کشور ادامه میدیم. همچنین میخواهم اشاره کنم که تولید مشترک موشکای S-400 و انتقال فناوری اون برای کشور ما و در راستای همکاری ما با روسیه اولویت داره.
پیشتر دولت آمریکا از همکاری ترکیه با روسیه در پیوند با این موشک‌ها ابراز نگرانی کرده و آن کشور را به تحریم تهدید کرده بود. واشنگتن کوشیده ترکیه را به همکاری با آمریکا در زمینه دفاعی برای افزایش توان ناتو که ترکیه نیز عضو آن است تشویق کند. آمریکا تأکید کرده که ترکیه می‌تواند به جای سامانه S-400 روسیه، سامانه پدافندی پاتریوت را از ایالات متحده بخرد. حسین آریان کارشناس امور نظامی در نیوکاسل بریتانیا از اهمیت سامانه موشکی S-400 برای ترکیه میگوید.
ترکیه این سامانه رو بهتر میبینه در چارچوب سازوبرگ‌های دفاعی خودش برای مقابله با تهدیدات احتمالی. یکی از دلایل دیگرش اینی که ترکیه این رو بر مبنای هزینه و فایده و قیمت این سامانه پذیرفته و میخواد از روسیه بگیره. قیمتش به مراتب کمتر از سامانه تقریبا معادل این، یعنی پاتریوته. و یکی دیگه انتقال تکنولوژی در ارتباط با این سامانه است از روسیه به ترکیه.
ناتو و آمریکا میگویند سامانه S-400 از سوی روسیه، یک کشور رقیب پیمان آتلانتیک شمالی، در یک کشور عضو این پیمان تهدیدی برای جنگنده های فوق پیشرفته F-35 است که ترکیه نیز در ساخت آنها با آمریکا مشارکت دارد. آنکارا این موضع‌گیری را رد میکند. حسین آریان کارشناس امور نظامی از ویژگی های سامانه موشکی S-400 میگوید.
S-400 تریومف از خانواده سامانه S-300، یعنی بهتر شده اون سامانه است. میتونه 100 هدف رو ردگیری بکنه، 12 هدف رو به طور همزمان درگیر بکنه. این سامانه 3 نوع موشک داره با برد به حساب متوسط، دوربرد و بالاخره موشک بسیار دور برد. فاصله بین 40 تا حدود 380-390 کیلومتر رو پوشش میده و به همین جهت ترکیه از دیدگاه نظامی این رو انتخاب کرده.
کی بیلی هاچیسون نماینده آمریکا در ناتو پیشتر گفته بود اگر دریافت سامانه پدافندی از روسیه قطعی شود، ترکیه مشارکت در کنار آمریکا برای تولید جنگنده‌های F-35 را از دست خواهد داد. رقم دقیق قرارداد تسلیحاتی ترکیه و روسیه مشخص نیست. شبکه TRT ترکیه 2 سال پیش گفته بود این قرارداد بین 2 تا 3 میلیارد دلار ارزش دارد. بعضی تحلیلگران میگویند در صورت وضع تحریم‌هایی از سوی آمریکا علیه ترکیه بر سر خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه، ممکن است صنایع نظامی آن کشور با پیامدهای منفی روبرو شود.
با پایان گزارش همکارم فرهاد سلمانیان به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصت دارم یادآوری کنم که میتونید مطالب، تصاویر، نظرات خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما ارسال کنید. کافیستون ها رو به شناسه کاربری @فرداگرام ارسال کنید. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.